وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. به ساعت 11:30 رسیدیم. نمایش ترس ترامپ در کاخ سفید قسمت 8 آماده است، به مدت 15 تقدیم شما باشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
ترس ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدابردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضاعلی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل 8.
نشانه های تجسس روس ها، یا به قول آژانس امنیت ملی مداخلات دیجیتالی، اولین بار در فهرست ثبت نام کامپیوتری رای دهندگان هیئت های انتخاباتی محلی و ایالتی، فهرست نام و آدرس رای دهندگان در تابستان 2015 نمود پیدا کرد. اولی در ایلینوی مشاهده و بعد در سراسر کشور پخش شد و 21 ایالت را در بر گرفت. پس از آنکه آژانس امنیت ملی و FBI اطلاعات بیشتری درباره این مداخلات سایبری جمع‌آوری کردند، رئیس اطلاعات ملی جیمز کلاپر نگران این بود که روسیه از این داده‌ها به نحوی برای تغییر یا دستکاری در رأی‌ها استفاده کند. کلاپر از خود می‌پرسید که آیا این فقط کار روسیه است؟ روس‌ها همیشه به دنبال دردسر درست کردن بودند. کلاپر اطمینان حاصل کرد که اطلاعات اولیه در گزارش روزانه رئیس جمهور اوباما که فوق محرمانه ترین گزارش به شمار می رفت ذکر شود. اوباما هر روز این گزارش را بر روی یک آیپد برنامه ریزی شده می خواند و بعد آیپد را باز می گرداند. آیپد های مشابهی توسط گزارش دهندگان به وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و رئیس CIA ارائه می شدند، اما در این موارد گزارش دهندگان در اتاق باقی می ماندند و بعد از اینکه مقامات مورد نظر گزارش را می خواندند، آیپد ها را از آنها پس می گرفتند. در ژوئیه 2016 ویکیلیکس و دیسیلیکس، سایت دیگری که به دلیل انتشار مطالب هک شده دولتی و نظامی مطرح است، شروع به انتشار ایمیل هایی کردند که توسط گروهی از هکرهای روسی با لقب های خرس صمیمی و خرس ممتاز از سرور کمیته ملی دموکرات برداشته شده بودند. اطلاعات مربوط به دخالت‌های روسیه نگرانی عمیقی در شورای امنیت ملی اوباما به وجود آورد. با گذشت زمان این اطلاعات بهتر و متقاعد کننده تر شدند. آیا رئیس جمهور اوباما باید در ساعات پربیننده در یک تلویزیون ملی حضور به هم می‌رساند و این یافته‌ها را اعلام می‌کرد؟ آیا اینطور به نظر می رسید که قصد او حمله به ترامپ و الغای این تصور را دارد که نامزد جمهوری خواه‌ها با روسیه در ارتباط است؟ آیا ممکن بود نتیجه عکس بدهد و اینطور به نظر برسد که او سعی در دخالت در انتخابات آمریکا و برگرداندن ورق را دارد؟ سکوت کردن هم خطرات خود را داشت. خدای من، ما از این دخالت روسیه اطلاع داریم و هیچ کاری انجام نمی دهیم و مردم را نیز در جریان نمی گذاریم؟ ممکن بود پس از انتخابات انتقادات شدیدی از اوباما و تیم امنیت ملیش صورت گیرد. اگر بر فرض کاملا غیر محتمل و حتی محال ترامپ پیروز می شد و این اطلاعات علنی می شد، موج سوالات از راه می رسید. آنها چه می دانستند؟ کی خبردار شدند؟ و چه کار کردند؟ رئیس CIA جان اوبرنان شدیداً مخالف رو کردن دستشان بود. او به دنبال حمایت از منابع انسانی آژانس بود. گفت:
حالا دیدیم چه تنگناییه، هم برای شخص من و هم برای سازمان CIA. شعارمون همیشه محافظت از منابع بوده. به حال دوست داریم که کاری رو انجام بدیم.
برنان باید درباره سوریه و آزار دیپلمات‌های آمریکایی با همتای روسیه‌اش الکساندر بورتنیکوف رئیس اطلاعات FSB صحبت می‌کرد. از اوباما پرسید که آیا می‌تواند مسئله دخالت در انتخابات را با بورتنیکوف مطرح کند یا نه. اوباما روی کردی بی سر و صدا را تایید کرد. برنان در 4 اوت به بورتنیکوف گفت که شما در حال دخالت در انتخابات ما هستید. ما این را می‌دانیم. کاملا در جریان امور قرار داریم. بورتنیکوف خیلی ساده این ادعا را رد کرد. روز بعد در 5 اوت، مایک مورل که از سال 2010 تا 2013 معاون رئیس CIA بود و 2 بار ریاست موقت مجموعه را بر عهده گرفته بود، مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد. عنوان مقاله چنین بود: من رئیس CIA بودم. اکنون از هیلاری کلینتون حمایت می‌کنم. مورل ترامپ را متهم کرد که جاسوس از همه جا بیخبر فدراسیون روسیه است. کلپر برای ارائه گزارش به تیم موسوم به باند 8 کنگره انتخاب شد. این گروه شامل 4 تن از رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات سنا و مجلس نمایندگان به علاوه 4 رئیس و معاون رئیس کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان می‌شد. رویکرد متعصب و جانبدارانه رهبران 2 حزب کلپر را شگفت زده کرد. جمهوری خواهان از همه نکات آن گزارش ناراضی بودند. در عوض دموکرات ها همه چیزش را دوست داشتند و درباره جزئیات و منابع او را سوال پیچ کردند. کلپر با نگرانی از اینکه مسائل اطلاعاتی نیز به توپ فوتبال سیاسی دیگری برای سیاستمداران تبدیل شده بود، جلسه را ترک کرد. در ابتدای پاییز گزارشات اطلاعاتی نشان می‌داد که مسکو تقریبا مانند هر کس دیگری معتقد بود که به احتمال زیاد کلینتون پیروز خواهد شد. کمپین تأثیرگذاری رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین استراتژیش را به تضعیف چهره ریاست جمهوری قریب الوقوع کلینتون تغییر داد. کلپر و وزیر امنیت میهن آمریکا جی جانسون بیشتر از همه مشتاق بودند تا مردم را در جریان دخالت‌های روسیه قرار دهند. آنها در ساعت 3 بعد از ظهر جمعه 7 اکتبر بیانیه مشترکی را منتشر کردند که رسماً روسیه را به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم می‌کرد. گرچه در این بیانیه عمومی از پوتین نامی برده نشده بود. در متن بیانیه آمده بود: جامعه اطلاعاتی آمریکا مطمئن است هک شدن اخیر ایمیل‌های اشخاص و مؤسسات آمریکایی با دستور دولت روسیه انجام شده است. هدف از این دزدی‌ها و افشاگری‌ها دخالت در روند انتخابات آمریکا است. ارشدترین مقامات روسیه تنها کسانی هستند که می توانستند اجازه این فعالیت ها را صادر کنند. کلپر، جانسون و کمپین کلینتون انتظار داشتند که این گزارش به خبر بزرگ آخر هفته تبدیل شود. همینطور گزارشگرانی که مشغول کار بر روی این داستان شده بودند. ولی 1 ساعت بعد در ساعت 4:05 بعد از ظهر، دیوید فارنتهولد، خبرنگار واشنگتن پست، مقاله‌ای با این عنوان منتشر کرد. صدای ضبط شده ترامپ در حین بیان اظهارات بسیار شنیع درباره زنان در سال 2005. واشنگتن پست یک فایل صوتی حذف شده از برنامه بازدید هالیوود شبکه NBC منتشر کرد که در آن ترامپ با لحن زشتی درباره توانایی‌های جنسیش لاف می‌زد. ترامپ گفت:
وقتی یه ستاره‌ای اجازه این کارو بهت میدن، میتونی هر کاری می‌خوای بکنی.
نوار بازدید هالیوود یک زمین لرزه سیاسی بود و خبر روسیه عملا ناپدید شد. جی جانسون بعدها گفت:
انتظار داشتم از اون بحثایی باشه که در روزهای بعد به شدت بهش پرداخته میشه. انتظار داشتم مکالمه یه دنبالداری باشه و مطبوعات سوالات بیشتری رو دربارش مطرح کنند.
ولی مطبوعات به خاطر طمع و بحث‌های جنسی به اون سر چراگاه رفتند. ترامپ بیانیه کوتاهی برای واشنگتن پست منتشر کرد:
این مکالمه جنس صحبت‌های مردانه رختکن‌های ورزشی بوده است. گفتگویی خصوصی که سالها پیش اتفاق افتاده است. بیل کلینتون در زمین گلف حرفای بسیار بدتر از اینها رو در حضور من بر زبان آورده است. حرفایی که این جمله ها حتی به گرد پای آنها هم نمی رسد. اگر به کسی توهین شده است، عذرخواهی می کنم.
کمتر از نیم ساعت بعد، در ساعت 4:30 بعد از ظهر، ویکی‌لیکس با انتشار آنلاین هزاران ایمیل هک شده از اکانت خصوصی رئیس ستاد انتخاباتی کلینتون جان پوتستا تمام اخبار آن روز را تحت شعاع قرار داد. این ایمیل ها شامل موارد زیر بود: گزیده هایی از سخنرانی های پول هیلاری کلینتون برای سرمایه داران وال استریت که او حاضر به افشایشان نشده بود، ایمیل های پوتستا به کارکنان ستاد و مکاتبات بین ستاد انتخاباتی کلینتون و رئیس کمیته ملی دموکرات دانا برزیل پیرامون سوالات و موضوعاتی که قرار بود در مناظرات و رویدادهای آینده مطرح شوند. پس از نیمه شب و ساعتها واکنش‌های خشمگینانه به پخش شدن نوار بازدید هالیوود در تیپ‌های مختلف سیاسی، ترامپ یک پیام عذرخواهی ویدیویی منتشر کرد.
من هیچ وقت نگفتم آدم بی نقصی هستم. این کلمات بیانگر شخصیت واقعی من نیست. من این حرف‌ها رو زدم ولی اشتباه کردم و عذرخواهی می‌کنم. قول میدهم که از فردا آدم بهتری باشم و هرگز ناامیدتان نکنم. بیایید صادق باشیم. ما در دنیای واقعی زندگی میکنیم. این چیزی جز تلاش برای پرت کردن حواس ها نیست. بیل کلینتون زنها رو مورد سوء استفاده قرار داده و هیلاری به قربانیانش زور گفته، بهشون حمله کرده، باعث شرمندگیشون در اجتماع شده و اونها رو ترسونده. در مناظره یک شنبه میبینم اتون.
فرمانده ارشد کمپین ترامپ صبح روز بعد یعنی شنبه 8 اکتبر در پنتهاوس برج ترامپ جمع شدند. پرایبس به بنن گفت:
همه ی حامیای مالیمون رو از دست دادیم. همه عقب نشینی کردن. پر رایان هم امروز بعد از ظهر خودشو میکشه کنار.
از دست دادن حامیان مالی و رئیس مجلس نمایندگان جمهوری خواه نشانه ی پایان کار بود. و ادامه داد:
دیگه تمومه.
بنن گفت:
منظورت چیه که تمومه؟
پرایبس پاسخ داد:
همه دارن حمایتشون رو پس میگیرن. حتی نمیدونم پنس هم هنوز با ماست یا نه.
حتی مایک پنس به شدت وفادار، زوج انتخاباتی ترامپ هم دوچار شک و تردید شده بود. بنن جواب داد:
شوخی گرفته، این فقط یه نوار رفیق.
پرایبس گفت:
متوجه نیستی، دیگه تمومه.
بله دوستان، نمایش ترس ترامپ در کاخ سفید رو قسمت 8 رو تقدیم حضور شما گرامیان کردیم. اما 162 رو یه بار دیگه خدمتتون اعلام کنم. این شماره ایست که شما عزیزان میتونید نظرات و انتقاداتتون رو با همکاران بنده در این واحد در میان بگذارید. اما دعوت میکنم برای این لحظه شنونده نمایش کوتاه همکاران باشید.
همکاران این قسمت نبوغ موسیقی.
شکری جان، خانم شکری.
نخیر اصلا نمیشنوه.
شکری
وای ترسیدم.
کر نشدی تو؟
وای چیه؟ دلت میخواد کر شم؟
نه عزیزم، اما اگه با این وضع پیش بری حتما کر میشی.
زبونتو گاز بگیر، یه دور باشه بگو.
من اون ور اتاق نشستم صدای آهنگتو واضح دارم میشنوم. تو که گوشی گذاشتی چه حالی داری آخه؟
یه حال خوب امیری جان، اصلا این موسیقی با آدم حرف میزنه. میدونی موسیقی کلاسیک چیه؟
من اطلاعات موسیقیم زیاد خوب نیست عزیزم.
کلاسیک یعنی قدیمی. این آهنگایی که دارم گوش میدم همه قدیمی هست. قدیمی خارجی.
آها
گوش کن.
کمش کن شکری.
میخوام عظمت آهنگو درک کنی.
بابا من زیاد به این موسیقی کلاسیک علاقه ندارم.
همینه دیگه اینطوری شدی.
چطوری؟
کلا شخصیت موسیقی کلاسیکو نداری. یه آدم با اصول و با ابهت.
تو داری؟
من داشتم. تازگی متوجه شدم همه اینا به خاطر این بوده که موسیقی کلاسیک در جون و رو هم تنیده شده بوده.
تازگی ها اون وقت از کجا فهمیدی شما؟
از طریق یکی از همسایه هامون پیانو میزنه. یه ماه اومده آپارتمان ما.
خب؟
میخواد پیانوشو رد کنه بره.
دیگه نمیخواد پیانو بزنه یعنی؟
نه عزیزم، میخواد یه پیانوی بهتر بخره.
آها.
بعد باشون حرف زدم، بهش گفتم که من به پیانو زدن علاقه دارم. میدونی امیری، شاید اصلا برای همین تایپیست شدم. دقت کردی تایپ کردن چقدر شبیه پیانو زدن؟
نه واقعا به این موردش دقت نکرده بودم.
هستی که دقت کن ببین.
یعنی فقط به خاطر این شباهت؟
نه به خاطر دستام هم هست.
دستات؟
دستامو نگاه کرد، گفت جون میده برای پیانو زدن. چقدر برای همین تصمیم گرفتم پیانو رو بگیرم و مشغول زدن بشم.
یعنی میخوای بری کلاس؟
نه بابا، کلاس چی امیری؟ ببین موسیقی توی خون منه، توی بند وجودم.
یعنی تو اختر جان بدون کلاس میخوای پیانو بزنی؟
آره دیگه، کاری نداره.
قبلا پیانو داشتی؟ یعنی میزدی؟
نه جانم، گفتم که خدا دادی بلدم. فقط پیانو رو بگیرم حله، میشینم و میزنم. الانم میخوام این آهنگا رو گوش بدم تا برام دوره بشه.
پس میخوای پیانو همسایتون رو بخری؟
بخرم؟ نه عزیزم، من پول واسه این چیزا نمیدم.
پس چطوری میخوای ازش بگیری؟
فکر کنم طرف فهمیده با یه نابغه طرفه.
چطور؟
گفت من پیانومو بهتون میدم.
واه، مگه همچین چیزی میشه؟
شده دیگه، گفت پیانوم مال شما.
شاید منظورش این بوده که به شما میفروشم.
نه عزیزم، اگه منظورش اون بود که مستقیم میگفت. مسئله چیز دیگه یه، مسئله نبوغ منه.
وای چی بگم، بذار من به کارم برسم.
باور نکردی؟
کار دارم شکری جان، بذار بعدا حرف میزنیم دیگه.
ببین برای چی آوردن؟
اون چیه؟
بازش کن.
سیدی؟
چند تا سیدی تک نوازی پیانو برات آوردم. تو خرت و پرتا جواد پیدا کردم.
نمیخوام، ببر بذار قاطی خرت و پرتات.
شکری جان، هدیه است دیگه، گوش کنی برات خوبه.
بذار اینجا.
راستی از پیانو چه خبر؟ مشغول دیگره؟
به چیش مثلا؟
به چیش؟ خب پیانو رو میزنن دیگه شکری، به زدنش.
نه خیر، مشغول نیستم.
البته شکری نیازی به زدن نداره خانم بهرامی. هر وقت بخواد هنر نوازندگی از سر انگشتاش تراوش میکنه.
هنوزم همینو میگم.
خب شکری جان، الان که پیانو داری بیشتر تمرین کن. میگن استعداد و نبوغ 5% راهو میسازه، باقی راه موفقیت پشت کار تمرینه.
چشم نذاشتن منو ببینن.
کی؟
منو میگی؟
نه خیر بابا، خانم خسروی نجات. اون کیه دیگه؟ همسایه بالایمون، هم پیانیسته.
چرا مگه چی شده؟
چون میدونست اگه من پیانو داشته باشم دو روز بعدش کار اونو کساد میکنم، پیانوشو بهم نداد.
واقعا؟
بله، چین آدمای حسود و بدبختی داریم ما تو دنیا.
خب چرا زد زیرش؟
گدا پول میخواست.
آه پول.
منظورش از پیانو مال شما همین بود. آره
چه خوشحال شدی حرفت درست از آب در اومد؟
نه نه اما خب ببین
یعنی چی؟
طرف گفته پیانو مال شما از این تعارف الکیا، شکری هم باور کرده.
یعنی میگی تعارف رو هوا زدم؟ یعنی فقط همینو گفته بود؟ پس دیگه قرار چی بگه؟ مگه باش تعارف داشتم بهرامی تا بگم تعارفه؟ اگه نمیخواست هدیه بده برای چی الکی حرف زد؟
شکری چند تعارف زده بوده بنده خدا.
نه عزیزم، من هنوزم میگم تعارف نبود. اون فهمید من چه نبوغی دارم، برای همین کشید عقب جاش تنگ نشه.
میگم شکری خسروی نژاد ول کن، تو که انقدر نبوغت بالاست بر پیانو زدن رو یاد بگیر عزیزم.
خب
نشستی اینجا عمرتو به فنا میدی؟ خب یه پیانو بخر برو دنبال نبوغت دیگه، اینجا چی کار میکنی تو آخه؟
تا جای تو رو باز کنم
عزیزم. اگه یه نوازنده موفق بشی به این دفتر فکستنی دیگه هیچ احتیاجی نداری.
تو نمیخواد به فکر پیشرفت من باشی، به خودت فکر کن. من فعلا تصمیم گرفتم نبوغمو تو تایپ کردم به کار ببرم.
میگم شکتو جون، گرون بودن پیانو روی تصمیمت اثر نداشته که؟
اونش به خودم رب داره، بهرامی خانم باید به همه جواب پس بدم.
اون چه همچی میکنه؟
سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست مقتنم شما کس را بغوت جام پیوند آب بسته به موییست، هوشدار هوشدار، غمخوار خویش باش و غم روزگار مستور و مست هر دو
خوشتر ز عیشو.
یه روز خاص.
دوشنبه با بقیه روزا فرق داره. دوشنبه مثل گرفتن سوغاتی جذابه، غافلگیر کننده است. مثل وقتی بدونی کسی که دوستش داری از سفر برگشته، در طول سفر به یادت بوده، توی چمدونش برات جا باز کرده و ندونسته تو رو همسفر خودش کرده.
ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم.
آخرین باری که با یه رفیق شونه به شونه به جاده ناشناخته پا گذاشتم کی بوده؟ شما چطور؟ شده تا حالا جای اینکه منتظر سوغاتی باشین تبدیل بشین به یه همسفر خوب؟ اهل سوغاتی خریدنین یا همسفر شدن؟
بار خدایا، خدایا در دنیا برای ما گشایش قرار ده. خدایا به تو پناه میبریم از اینکه روی خیش را از ما بگردانی، بلکه همواره توجه تو را میخواهیم. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و آنچه را تو خود دوست داری به ما عطا کن و آن را نیروی ما برای آنچه تو دوست داری قرار ده. ای رحم کننده ترین رحم کننده.